بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن به اینجا منتهی شد که مرحوم نائینی رضوان الله علیه در تقریب اشکال بر اخذ قطع در موضوع حکم از راه دیگری غیر از طریق صاحب کفایه وارد شدن. به عبارت دیگر مرحوم نائینی در مدعا با صاحب کفایه موافقند که نمیتوانیم قطع به حکم را در موضوع نفس اون حکم اخذ کنیم. به تعبیر صاحب کفایه اشکالش این بود که مستلزم دور است، ولیکن مرحوم میرزا میفرمایند این لازمش وجود شی قبل از وجود نفس اون شی است، که این در حقیقت معالن به همون امر محال برمیگردد، چون نمیشه شی قبل از تحقق و وجود وجود داشته باشد. بر این فرمایش مرحوم میرزا، محقق اصفهانی رضوان الله علیه دو اشکال کردند و به عبارت دیگر فرمودند به ما ذکرنا در حل اشکال دور نسبت به فرمایش صاحب کفایه، این اشکال مرحوم میرزا ایزن هم حل می شود. حالا اینجور بگید یا بگید که نه، ایشون دو تا اشکال دارن بر فرمایش مرحوم میرزا. چون کلام ما در بررسی و تحقیق فرمایش مرحوم شیخ است، اشاره به دو اشکالی ایشان می کنیم که دیروز عرض شد. اشکال اولی که مرحوم شیخ به مرحوم میرزا داشتند که دیروز عرض شد این بود که ایشان فرمودند ما در موضوع حکم اگر وجود خارجی را در نظر بگیریم، بگیم حکم به وجود خارجی در موضوع اخذ شده باشد علم به حکم، این اشکال شما که تقدم شی بر نفس باشد لازم خواهد آمد، ولیکن متعلق علم حکم به وجود ذهنی است، نه حکم به حمل شایع و وجود خارجی، سوا اون این که خارجی باشد یا نباشد. اصلا این تعبیر را دقیقه که عرض می کنم، با قطع نظر از این که خارجی وجود داشته باشد یا نه، حکم موجود به وجود ذهنی را در موضوع حکم واقعی اخذ کنیم، در موضوع حکم حقیقی اخذ بکنیم، در موضوع حکم به حمل شایع اخذ کنیم. اینجا تقدم شی بر نفس نیست. چرا؟ چون اون حکمی که معلق است عبارت است از حکم خارجی، حکمی که معلقون علیه است که علم به او، یعنی اون عبارت است از حکم موجود به وجود ذهنی. فالمعلق غیر المعلق علیه، پس تقدم شی بر نفس نیست، بلکه تقدم غیر شی است بر شی. حکم موجود به وجود ذهنی غیر از حکم موجود به وجود خارجی است. پس اون چیزی که سابقه بر این حکم در رتبه موضوع حکم واقعی قرار گرفته است عبارت است از حکم موجود به وجود ذهنی. پس قطع به حکم ذهنی اگر در موضوع حکم واقعی اخذ شود، مفسده دور را ندارد و مفسده تقدم شی بر نفس را نخواهد داشت. این یک بیان. بیان دوم و اشکال دومی که مرحوم عاشق کردن این بود که می فرماین آقا بین وجود ذهنی و وجود تحقیقی شی فرق است، لذا ما وجود ذهنی را در مقابل وجود حقیقی شی قرار می دیم. وجود حقیقی هر شیعی عبارت است از وجودی که مترتب شود بر او آثار او. لذا بر اساس این قاعده عقلی در اینجا میتونیم نتیجه بگیریم و اون این است که ما وقتی در موضوع حکم حقیقی حکم به وجود ذهنی را اخذ کرده باشیم که در عبارت مرحوم میرزا این بود که فرض حکم و حکم مفروض الوجود را در موضوع حکم واقعی اخذ کنیم، اینجور قرار داده بودند. بعد فرموده بودن لازمش این است که شی قبل از وجود خودش تحقق داشته باشد، به عبارت نقل تقدم شی بر نفس می شود و این همون محضور دور را در حقیقت دارد، چون معال به هر حال دور به همون تقدم شی بر نفس است. اشکالی که مرحوم عاشق دارند اینه که می فرمایند ما وجود تحقیقی را اگر معلق کنیم بر وجود ذهنی شی، این چه مفسده‌ای دارد؟ چرا؟ چون موقعی تقدم شی بر نفس است که شما مرتبه وجودی شی را تغییر ندید، ما حکم در مرتبه وجود ذهنی را در موضوع حکم در مرحله وجود خارجی اخذ کنیم. پس اون حکمی که در مرتبه وجود ذهنی است اون حکم تحقیقی نیست، اون حکمی که معلق شده است بر این حکمی که در مرحله وجود ذهنی است البته قطع به این حکم، اون عبارت از حکم تحقیقی، چون دو مرتبه متفاوت با یک دیگر دارن، احد و هما را اگر در موضوع دیگری اخذ بکنیم اشکالی ندارد. اینم بیان دوم برای فرمایش مرحوم عاشق. پس بنابراین مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه به این دو تقریبی که ذکر شد، اشکال مرحوم میرزا بر مسئله اخذ قطع به حکم در موضوع اون حکم را که مستحیل دانستند را مردود می دانند، کما اینکه اشکال مرحوم صاحب کفایه را بر اخذ قطع به حکم در موضوع نفس اون حکم را مردود می دانستند. و این بیان به هر دو تقریبش در حقیقت از همون فرمایش قبل ایشان در حل اشکال دو نسبت به کلام صاحب کفایه می فرمان اخذ می شود، لذا با فاء تفریع در نهای مرحوم عاشق مطلب را آوردن که بر اساس ما ذکرنا اینجوری است. این کلامی است که مرحوم عاشق رضوان الله علیه در رد فرمایش مرحوم میرزا در این مقام ذکر کردن. اینا رو هی تکرار میکنم تا مطلب خوب. پس مرحوم میرزا در مدعا با صاحب کفایه موافق است، یعنی هر دو بزرگوار نظرشان بر این است که ما قطع به حکم را نمیتوانیم در موضوع اون حکم اخذ کنیم، ولیکن در اثبات این مدعا اندک تفاوتی در راهش وجود دارد. مرحوم صاحب کفایه مستقیما دور میدانند، ولی مرحوم میرزا رضوان الله علیه تعبیر به دور نکردند، فرمودند مستلزم تقدمش بر نفس است به تعبیر بنده. بیان دفع فرمایش مرحوم میرزا و نظیر دفع فرمایش صاحب کفایه است به بیان مرحوم عاشق رضوان الله علیه. این تا اینجا مطلب تمامه. حالا مرحوم عاشق رضوان الله در حاشیه بر کفایه غیر از نهایه راه دیگری را برای استحاله اخذ قطع به حکم در موضوع حکم ذکر کردن که اگر توفیقی باشد شاید فردا عرض بکنیم. در این مقام بعضی از محققین رضوان الله علیه بر مرحوم عاشق اشکال کردن، هم به وجه اول از دفع ایشان و هم به وجه دوم. کلام ما در برمایش این بعض است، ببینیم این اشکال وارد هست یا خیر. اما اینکه مرحوم عاشق به عنوان وجه اول فرمودن ما حکم موجود به وجود ذهنی را قطع به این حکم را قطع به حکم موجود به وجود ذهنی در موضوع حکم موجود به وجود خارجی اخذ بکنیم، این مستلزم تقدم شی بر نفس نیست. چرا؟ چون حکمی که معلق است حکم موجود به وجود خارجی است، حکم موجود به وجود خارجی را مقدمه بر او ندانستیم، اونی که معلقون علیه هست قطع به حکمی که موجود به وجود ذهنی است، حکمی که در ذهن فرض شده است غیر از حکم واقعی است. این حکم مفروض الوجود که موجود به وجود ذهنی است، قطع به او را در موضوع حکم موجود به وجود خارجی، یعنی حکم منشأ در نزد شارع، عکس کنیم. این نفس شیء نیست. چرا؟ چون بین وجود ذهنی و وجود خارجی تفاوت است. اگر تفاوت است، نه وجود ذهنی خارجی است و نه خارجی ذهنی است. پس تقدم احده ما بر دیگری، تقدم احد و شیعین متقایرین است بر دیگری، نه تقدم شیع بر نفس. این حاصل بیان ایشان است. اشکالی که بر ایشان کردن، می فرماین ما در صورتی کلام شما را می توانیم قبول کنیم که بگوییم علم به طور مطلق که عبارت است از امری ذهنی در با قطع نظر از متعلق، این در موضوع حکم خارجی عکس بشود. در این صورت فرمای شما رو ما میتونیم قبول بکنیم، ولی اگر علم بدون معلوم که نمیشود باشد، متعلق این علم چیست؟ متعلق این علم عبارت است از حکم. درست است علم به حکم، این حکمی متعلق علم قرار، چون علم بلا معلوم که معنا ندارد. در علوم حصولی علم از ناحیه معلوم است، علم یقع و علل معلوم، نه اینکه علم منشأ بشود برای معلوم. باید معلومی باشد تا بگیم علم به اون شی، تا چیزی نباشد علم به شی معنا ندارد. خب اون متعلق چیست؟ متعلق رو حکم قرار دادید. این حکم چه حکمی است؟ اهم از اینکه حکم مصادف با واقع باشد یا غیر مصادف، اینجور است یا نه حکم مطابق با واقع. قهرن حکم مطابق با واقع مراد هست. پس در اینجا شما علمی را که باید تعلق داشت، چون علم از صفات تعلقیه است، بنده این مقداری این اشکال رو یه قدری پروبال میدم تا خوب واضح بشه. اولا علم از صفات تعلقیه است، یعنی علم بدون معلوم معنا نخواهد داشت در علوم حصولی. حالا اولا، و این علم که در موضوع حکم اخذ شده است، مجرد علم بدون این که مطابق و واقع باشد نیست، بلکه میخوایم بگیم علم به حکمی که این علم به حکم مطابق با واقع باشد. این دو قید رو هم باید بیاریم. چرا؟ چون اگر علم را بگیم با قطع نظر از مطابقت با واقع باشد، معناش این است که ما دیگه کاری و سر و کاری با واقع نداریم، با حال این که این خلاف فرض است. چون ما میخواییم حکمی که در واقع انشاء شده است را بگیم در موضوع چنین حکمی علم به اون حکم عقد شده است. علم به حکم در موضوع حکمی که امرون واقعیون، ولی واقع به حسب وجود خودش که در وعای تشریع باشد، چنین علمی رو ما چنین حکمی رو داریم بحث میکنیم. در موضوع این حکم علم به این حکم عقص شده باشد. پس این علم به حکم به نحو مطلق نیست، علم به حکمی که مصادف با واقع هست باید باشد. خب اگر این شد، در اینجا ما میتوانیم بگیم علم به حکم ملازم با وجود واقعی نباشد، که شمای مرحوم ها شیخ رضوان الله فرمودین علم به حکم حاصل می شود سواء این که واقعی باشد یا نباشد، خارجی باشد یا نباشد. پس این که شما ادعا کردین علم به شی حاصل می شود اهم از این که واقعی باشد یا نباشد، این در جایی قابل قبول است که ما کاری به واقع نداشته باشیم. ولی اگر ما کار به واقع داریم که در اینجا این چنین است، اینجا نمیتونیم بگیم علم به شی اعم است از اینکه واقعی باشد یا نباشد، بلکه در اینجا علم به شی وابسته است و ملازم است با وجود واقع. پس علم به حکم اگر با قطع نظر از واقع باشد، این محل بحث ما نیست. اون علم به حکمی که محل بحث ما هست، علم به حکمی است که مصادف با واقع باشد و واقعی باشد که ملازمت با او داشته باشد. چنین علم به حکمی را ما داریم بحث میکنیم. این علم به حکم بدون وجود واقع معقول نیست. اگر بدون وجود واقع معقول نیست، فاذن با قطع و واقع هم فرض در این است که حکم واقعی. تا موضوعش محقق نشود حکم واقعی ما نداریم. و موضوع هم درش چی عقص شده است؟ علم به همون حکمی که مطابق با واقع است، فیضاً تقدمش بر نفس است، یا به تعبیر صاحب کفایه بگید دور است، فرقی نمی کند. پس بنابراین با این بیان شما مطلب حل نشد. چرا؟ چون اگر ما علم به حکم را به طور مطلق با قطع نظر از این که این حکم مطابق واقع باشد یا نباشد بگیم، اینجا فرمایش شما قابل قبول است. ولی اگر ما علم به حکمی که این حکم مطابق واقع هست و مصادف با واقع است این رو داریم بحث میکنیم که محل بحث ما این قسمت، در اینجا نمیتوانید با قطع نظر از واقع بگید علم به حکم ما پیدا کردیم. و اساسا علم به حکمی که من منقطع از واقع باشد مفروض بحث ما نیست. محل بحث ما علم به حکمی است که میخواد در موضوع اون حکمی که واقعیت دارد اخذ بشود. این محور بحث است از اول تا آخر. در چنین محل بحثی نمیتوانید شما وجود ذهنی را منقطع از واقع بدانید. اگر شما منقطع از واقع نشد فعلا هازا مسئله تقدم شیء بر نفس وارد میشود. این اشکالی است که بر ایشان کرده است. و اما بنده عرض میکنم این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید چرا میگیم. اولا مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمیخوان بفرمایند که ما در علم به حکم با قطع نظر از وجود واقعی میخوان بگیم علم به حکم به طور مطلق سواء کان هناک خارج ام لا، چنین علم حکم به حکم مطلقا در موضوع حکم عرض بشود. نه، در همون مورد بحث داریم حرف میگیم. فرمایش مرحوم شیخ نکته آخری را میخواد بگه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشان این بعض المحققین از کلام مرحوم شیخ که تعبیر فرمودن سواء کان هناک خارج ام لا، از این آمدن در ذهنشان که ایشان میگن ما در اینجا علم به حکم را که در موضوع حکم میخوایم اخذ بکنیم، اینی که معلقون علیه هست، این حکمی که معلقون علیه هست حکم موجودی به وجود ذهنیست با قطع نظر از خارج. ایشان این رو نمیخوان بفرماین. از این تعبیر سوان کان و هناک خارجون املا میخوان تفکیک کنن بین الوجوده. میخوان بگن آقا وجود ذهنی وابسته به خارج نیست. این رو میخوان بیان کنن. غرضشان و هدفشان این است. خب حالا ما در همون مورد بحثش که شما فرض کردید داریم بحث میکنیم. علم به حکمی که این حکم واقعی باشد داریم میگیم، نه در علم به حکمی که واقعی ندارد. چون کلام ما در این است که یک حکم واقعی داریم، در موضوع این حکم واقعی علم به اون حکم را میخوام اخذ بکنیم. علم به همین حکمی که وجود واقعی دارد، علم به این حکم، این دایره وجودش کجاست؟ علم به این حکم دایره وجود او ذهنه. اون حکمی که واقع هست اون اجنبی از ذهن ماست، چون اون موجود است به وجود تشریعی در وعای تشریعی، سوا این که انسانی باشد تا بخواد تصور بکند یا نباشد. دقت کنیم این جور تعبیر میکنیم. با این حساب وجود ذهنی اون حکم که معلوم به ذات، آقا تصریح میکنند بندان لذا در تعلیق اونجا نوشتم که منظور از این که میفرمایند این علم وابسته به معلوم نیست، یعنی معلوم بالعرض، تعبیرم کردن مرحوم عاشق که میفرمایند معلوم بالعرض ملاک وجود چنین علمی نیست. معلوم به ذات بله، علم بلا معلوم نمیشود باشد، اما علم بلا معلوم به ذات یا بلا معلوم بالعرض. خوب دقت کن جواب شما هم داده داره میشه. علم بدون معلوم به ذات معقول نیست، نه بدون معلوم بالعرض. بدون معلوم به ذات علم معنا ندارد. خب مرحوم عاشق منکر معلوم به ذات نیست. معلوم به ذات میفرماید باید باشد، بله معلوم بالعرض سواء کان هناک خارج املا، یعنی سواء کان معلوم بالعرض موجود یا غیر موجود، اون فرق نمیدن ندارد. حالا ما به طور کلی اگر بخواهیم علم به شیء را در موضوع اون شیء، مراد حکم یعنی، قرار بدیم، این علم به شیء، اون شیء معلوم به ذات است و معلوم بالعرض، معلوم به ذات، بله اگه معلوم بالعرض قرار بدین اینجا وابسته میشود و بدون اون معنا ندارد. ولی میگیم علم به حکمی که اون حکم معلوم به ذات، حکم معلوم به ذات کدوم حکم است؟ حکم موجود به وجود ذهنی. حکمی که معلوم بالعرض است کدوم است؟ حکم موجود به وجود خارجی. در موضوع حکم موجود به وجود خارجی اگر حکم موجود به وجود ذهنی بیان محدودی نداره، تقدمش بر نفس دیگه نشود. بله در جایی که بحث از معلوم بالعرض است، خب معلوم به ذات در جایی است که معلوم بالعرض هم باشد، ولی اگر معلوم بالعرض نبود معلوم به ذات نیست. معلوم به ذات فرق ندارد، معلوم به ذات وابسته به دائره وجودی ذهن است. لذا بعضی از اوقات هست که شیئی مثلا مهندسی که میخواد یک بنایی را ایجاد کند در ذهن خودش صورتی را تصور میکند و نقشه‌ای را میکشد، با اینکه این نقشه اصلا وجود خارجی ندارد، بعداً میبینید که ایجاد میکنه. همیشه اینجوری نیست که اقتباس باشد، تازه اگر اقتباس هم بشود باز وقتی ذهن ایجاد کرد این چیزی دیگری است، نه خارج میاد تو ذهن و نه اونی که تو ذهن هست میره خارج. ظرف وجود رو اگر ما دقت کنیم دو رتبه از وجود هست و مرحوم عاشق میفهمد احد و رتبتین، احد و رتبتین اگر در موضوع اون شی در رتبه اخرى قرار بگیرد هیچ محضوری ندارد و مسئله تقدم شی بر نفس خلاصه نیست. و اینجا چرا؟ چون اون رتبه وجود ذهنی نفس اون شی نیست، بلکه مرتبه اخرای از اون شی است. یه همون گونه که وجود خارجی وجود ذهنی نیست، وجود ذهنی وجود خارجی نیست. اگر این چنین شد پس بنابراین تقدمش بر نفس نیست، چون موقع تقدمش بر نفس است که شیء حکم موجود به وجود خارجی را سابقه بر حکم موجود به وجود خارجی قرار بدیم، یا حکم موجود به وجود ذهنی را سابقه بر حکم موجود به وجود ذهنی قرار بدیم. اما حکم موجود به وجود ذهنی سابقه بر حکم موجود به وجود خارجی باشد هیچ معنی نداره. علاوه این اشکال به نظر بنده وارد نیست. بازم میتونید دقت بکنید، اگر فرمایشی داشته باشین عرض میکنم. و اما اشکال دومی که کردن اونم از همین جهت است. اشکالی که دومی کردن، البته یک رجزی هم خواندن البته نسبت مرحوم شیخ که چرا مرحوم شیخ همچین فرمایشی فرموده است، ولی بنده عرض میکنم چرا این بزرگوار چنین مطلبی رو فرمودند. و اما اشکال دومی که بیان اشکالی که بر فرمایش دوم مرحوم عاشق کردن، در اونجا می فرماین که آقا که مرحوم میرزا دفاع در مقام دفاع از مرحوم میرزا، این که مرحوم میرزا تعبیر به فرض وجود کردن یعنی مفروض الوجود، مقصود ایشان می فرماین این نیست که موضوع حکم وجود فرضی شی باشد، که شما شیخ رضوان الله علیه میفرمایید آقا وجود فرضی شی وجود تحقیقی شی نیست، بلکه منظور ایشان این است که مفاد قضیه شرعیه‌ای که متکفل حکم شرعی است در حقیقت مفاد فرض و تقدیر هست. چرا؟ چون مفاد قضیه شرعی این نیست که حتما الان حکم وجود پیدا کرده، چون موضوع الان وجوده، یعنی به نحو قضیه حقیقیه است. عبارت اخرى این احکام شرعیه قضایای حقیقیه، یعنی حکم بر موضوع اعم از محققت الوجود یا مقدرت الوجود، یعنی متا وجود این موضوع سواء کنه الان موجود یا بعدا وجود پیدا بکند حکمش این است. مکلفی که شرایط تکلیف را دارد یجب علیه الصلات، مکلفی که الان مکلف است، نه هرگاه مکلفی پیدا بشود میخواد الان باشد یا بعدم پیدا بشود اعم است، این چنین مکلفی واجب است بر او صلات، یا با شرط استطاعت یجب علیه الحج، نه اینکه الان مستطیع باشد، نه هرگاه مستطیع پیدا شد حکمی جناب به نحو قضیه حقیقی است. منظوری ایشان که تعبیر کردن مفروض الوجود، این فرض نه یعنی فرض ذهنی موضوع باشد، نه قضیه شرعی از قبیل قضایایی است که به صورت مفروضت الوجود فرض می شود و حکم می رود روی او. پس معناش این است که هرگاه موجود را شما فرض کرد، موضوع را مفروض الوجود در نظر گرفتیم، حکم هم در اون ظرف چی؟ وجود پیدا می کند. پس معناش این است که یعنی حکم معلق است بر وجود موضوع حقیقتا. و شاهدش این است که مرحوم میرزا حکم فعلی را کی مترتب بر محقق میدانند، موقعی که موضوع بالفعل تحقق پیدا کند، نه با فرض موضوع بگن حکم فعلیت پیدا کرده است. پس تعبیر به فرض در کلام مرحوم میرزا مرادشان این نیست که یعنی شیئی که مفروض الوجود است دخالت دارد در تحقق حکم. امر فرضی هیچگاه دخالت در تحقق حکم ندارد. عبارت ایشان معالش به این است که این حکم معلق است بر موضوع، اما نه موضوعی که وجود فرضی پیدا کند. ولی وجود فرضی بنا باشد موضوع برای احکام باشد، باید ما اگر فرض کنین بلوغ برای یک طفل 7 ساله داشته باشیم، همین فرض باید کفایت بکند که بر او صلات واجب باشد و سایر واجبات و محرمات نسبت به او فعلیت بکند. همچه حرفی هیچ به هر حال متفقی میزند تا فقی، این ابدا قابل قبول نیست. لذا میفرمایند معلق علی در فرض کلام مرحوم میرزا وجود تحقیقی است نسبت به حکم، نه وجود فرضی. بعد میفرمایند محذور دو مرتبه پس برمیگردد، چون اگر وجود تحقیق فرضی شد، وجود تحقیقی شد، وجود تحقیقی حکم باید قبل باشد، چون اون حکم در موضوع را به عنوان فرض آورده. این بیانم باید بگیم برعکس اون چه که ایشان فرمودن به مرحوم عاشق از ایشان چه ببینیم. عبارت تعبیر به فرض این رو نمیتونیم بگیم ولی مرحوم میرزا رضوان الله علیه بلد نبودن به جای تعبیر به فرض تعبیر تحقیق بیارن. اصلا تعبیر فرض را آوردن خودش معلوم است در مقابل تحقیق است، و اگر فرض را آوردن معناش این است که ما مفروض الوجود فرض بکنیم، ولی که بحث فعلیت و انشاء دو مرحله متفاوت با یک دیگر است. در اینجا سخن در این است که در موضوع حکم، حالا حکم چیست الان؟ حکم غیر از حکم انشایی در اینجا چیز دیگری نیست، فعلیتش باید به فعلیت موضوع باشد. حکمی را که مولا انشاء کرده است در موضوع حکم علم به اون حکم را اخذ کند. ما میگیم آقا چون سخن از علم آمده است و دائره علم ذهن است و لا غیر، لذا این مرتبه متفاوت است با مرتبه وجود حکم. اخذ علم به حکم در این مرحله را در موضوع حکمی که در رتبه اخرای از وجود قرار دارد محضور نخواهد داشت. چه دائی داریم که ما بخوایم فرض در کلام مرحوم میرزا را در به معنای تحقیق معنا کنیم و بگیم مراد از این که مفروض الوجود میگیرن یعنی متحقق الوجود؟ این قرار اصلا معنا ندارد. ما تعلیق و حکم را بر موضوع یک امر مسلمی میدانیم. هر حکمی جلزا تعبیر کردیم مکررم میگیم، هر حکمی نسبت به موضوع نسبت معلول را دارد به علت. علت در هر مرحله‌ای باشد معلول هم در هر مرحله است. حالا اگه به تعبیر مرحوم صاحب کفایه مراتب برای حکم قائل باشیم، اگه موضوع در مرتبه اقتضا باشد حکم در رتبه اقتضا است، موضوع در مرتبه فعلیت باشد حکم در مرتبه فعلیت، موضوع در مرتبه تنجز رسید به حکم در مرحله تنجز میرسد، فعلازه این اشکال دوم هم وارد نیست. ما باشیم و این دو بیان صاحب کفایه و مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه نه محذور دور را دارد و نه محذور تقدم شیء بر نفس، به بیانی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه فرمودند. تا اینجا این مطلب تمام است. صلی الله علی محمد و آله.